الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. عرض کنم به محضر شما، ما تو این ایام گذشته دو بار قرار شد که در واقع دوبار که نه، البته چند بار قرار شد که مرتبط بشیم که آنلاین کار انجام بدیم. یه چند بارش اصلا ارتباط برقرار نشد، یعنی با دوستان یه تست اولیه میشد، اون ظرفیتش وجود نداشت. بعد دوبارش که یعنی مثلا اون روز قبلش تست کردیم یا مثلا چند ساعت قبلش تست کردیم، دیدیم ظرفیتش هست، میشه وصل بشه. خب وصل روز قبلش به نظرم میاد، آره بار اول که یادم روز قبلش بود، اون موقعی که دیگه قرار بود وصل بشیم، اهواز یه بارندگی خیلی شدید از این طوفان‌های مثلا موسمی و گلو کلمه طوفان اونا میگن، طوفان تندری میگن ظاهر، یه باد و بارون شدیدی بود و مشکل آنتن و اینا پیش اومد. بار دومش از این جالب‌تر بود. بار دومش ما متصل شدیم، هی قطع میشد. دلیلش هم این بود که این یکی از زندان‌های اهواز فرار کرده بودن یه عده‌ای، بعد اون ما هم تو همون منطقه تقریبا بودیم، تو حوزه استفاده اینترنت رو در واقع اکار انداخته بودن، یا مثلا خیلی ضعیفش کرده بودن، فقط در حد پیام متنی و اینا مثلا میشه. خیلی از زندان‌ها حداقل خبرش اومد. آره اون بار دومش لرستان، کرمانشاه، ایلام، هم چند جایی بالاخره بود. حالا بالاخره ما موضوع ما بالاخره
نمیخوام بیام بیرون،
یعنی این که ما داریم کار علوم اجتماعی میکنیم میتونه خود این یک کیس قابل مطالعه‌ای باشه برای ما که بالاخره این زندانی ها و اینا هم میشه بالاخره. آره تو رشته های همسایه مونه، یعنی تو گرایش همسایه مونه، نه توی کار خودمون. اما خب بالاخره میشه فرهنگ حاکم بر زندان رو هم مثلا با فیلم پریزون بریک بررسی کنیم. سریال خب شروع کنیم اگر صلاح میدونید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما خیلی فاصله شد بحثمون، من تیتر مطالبی رو که با هم داشتیم یه اشارهی بکنم، یادآوری بکنم و قسمت آخری که داشتیم ادامه بدیم، حالا بعدا برمیگردیم جمع‌بندی نهایی رو هم دوباره عرض میکنم خدمتون. ما ابتدا چون موضوع بحثمون فرهنگ روابط اجتماعی بود، یعنی فرهنگ بازی شاخه روابط اجتماعی، و بعد هم در این روابط اجتماعی موضوعی به نام دوراهی اجتماعی به عنوان یکی از مسائل در واقع این زیر شاخه بررسی رو خواستم انجام بدیم. طبیعتا حسب قاعدمون میخواستیم ببینیم که این موضوعاتی که الان داریم مطرح میکنیم، یعنی فرهنگ، روابط اجتماعی و بعد دوراهی اجتماعی، توسط مکتشفین این موضوعات یا توسط توضیح دهندگان اولیه این موضوع یا هر کسی که اول بار دست به کار این موضوع شده، میخواستیم ببینیم این موضوع پیش اونها چگونه است، و بعد هم عملاً برای اینکه موضوع شناسیمون کامل بشه، تطور این موضوع رو متن میدان علم و بعد اون چیزی که الان مطرحه داشته باشیم، که بعد ببینیم این موضوع به عنوان یه موضوع محقق الوجود مبتلا به اندل اقلا اندل متشرعه، ببینیم شارع موضع اون نسبت به این موضوع چیست. این رو می‌خواستیم، این یعنی این وقتی ما به این برسیم، در واقع داریم اون تابع استنباطی که علم و اصول به ما داده رو اعمال میکنیم. من دارم با زبان اصولی در واقع حرف میزنم، یعنی زبان فقه سنتی و اصول سنتیمون منظورم اینه. به خاطر همین اومدیم گفتیم ببینیم خب فرهنگ چیه، وارد قصه فرهنگ شدیم. تعاریف متعددی بود، بعضی گفت 250، بعضی گفت 350، بعضی گفت 500 تا تعریف، بعد یه سری تعاریف، دسته‌بندی‌های مختلف بررسی کردیم. اومدیم روابط اجتماعی. روابط اجتماعی زیاد بحث خاصی رو خود واژه‌اش نبود. بعد اومدیم دوراهی اجتماعی. دوراهی اجتماعی هم این مقداری توضیح دادیم. اینجا ما موضوع شناسیمون اجمالا به انتها رسید. بعد اومدیم سراغ گام بعدی مسئله، گفتیم این موضوع رو که حالا ما باش مواجهیم چگونه باید این موضوع رو بریم در مواجهه با ادله معتبره دینی قرار بدیم و از ادله بتونیم ادله مصانخ این موضوع رو که توضیح دهنده این موضوع ان پیدا کنیم و بعد هم بتونیم حکمی رو که به اصطلاح اصولی حکم رو، یا حالا من کلمه حکم رو فعلا حذف میکنم به دلیلی که الان در ادامه توضیح خواهم داد، میگم موضوع اشاره رو نسبت به این موضوع از اون ادله معتبره اکتشاف کنیم. اینجا عرض به منظر با سعادت شما، من دوستان اگر کسی سوالی چیزی هم داشته باشه اگر اعلام بکنه، من فکر میکنم میتونم میکروفونش رو فعال بکنم یا بنویسن هم میشه. من جانم
کسی اعلام بکنه بنویسه رکمه یه مثلثی شکلی رو اسمشه به اون بزنید اجازه دادن و تغییر کاربری.
آها
استاد این میکروفون رو بزنید تغییر کاربری ندید
ندید
ببینید نه استاد
اون میکروفون
یاد نوش اینجا نمیتونید شما بذار من به اپراتور درخواست بدم که نمیشه استاد.
ها راه نداره ها، چون اپراتور اصلی
خودم
بودم.
بعدا اون رو میام درست میکنم.
پس فعلا دوستان سوال رو میتونن مکتوب بنویسن. فعلا مکتوب دوستان اگر سوالی هست مکتوب بنویسن، من نگاهم به این قسمت سوالات هست، این متن رو بزرگ کردن من میتونم ببینم و اگر لازم بود پاسخ بدم. عرض به محضر با سعادت شما، فعلا که کسی سوال خاصی نپرسیده پیامو بیاد بالا. بله عرض به محضر با سعادت شما، اینجا ما اومدیم سراغ، چون ما بالاخره عملا نرسیدیم دیگه اون بحث اصولیمون رو پیش از ورود به این عرصه دنبال کنیم و چگونگی مواجهمون رو با این موضوعات تبیین کنیم، مجبور شدیم دیگه اون کار اصولی رو در ضمن فقهمون انجام بدیم. یه جمله خوبی دارن حضرت آیت الله جوادی حفظه الله، ظاهرا اینطوریه که حضرت آیت الله جوادی حفظه الله خارج اصول درس ندادن، یا اگر سابق زمانم درس دادن الان چیز ازش نیست، عملا معروفه که مشهوره که ایشون اصول درس ندادن. خود ایشون دلیلش رو هم اینطور میگن، میگن که من سبک جواهر رو بهتر از سبک شیخ میپسندم. جواهر در ضمن خود جواهر مباحث مبتلا به رو هم گفته، اما شیخ مستقل گفته بعد وارد فقه. حالا ما حالا بخواهیم یا نخواهیم دو راه نداریم، مستریم که از سبک جواهر استفاده کنیم، یعنی تو ضمن بحث حالا اون قسمت‌های اصولی که لازم است رو با هم بررسی کنیم. خب اینجا به چه قسمت اصولی مبتلا شدیم تو این بحثمون که یکی دو جلسه آخرمون باش مواجه شدیم؟ اون مسئله این بود، گفتیم دوستان ببینید در مجموعه تعاریفی که ما الان از مسئله خدمت شما عارضم، در مجموعه تعاریفی که ما از این مسئله فرهنگ داشتیم که حالا بعد اینا میشن زیر شاخه او، تو اون توضیحی که در واقع وجود داشت، من اگه عبارت شو بیارم دوباره، یکی از عبارت ها که شاهد اصلی میتونه باشه رو عرض کنم خدمت شما عارضم، توی اون عبارت ما فرهنگ رو اگر بخوایم با نگاه بدوی نگاه کنیم، در فرهنگ بی نهایت ریاضی مؤلفه گفته شده، گفتن فرهنگ مثلا یه کلیت همتافته در پیچیده از مثلا عادات، رسوم، علوم، دانشها، بعد مثلا دین، آیین، خیلی مؤلفه ها رو کنار هم قرار دادن، بعد گفته بودن مثلا فرهنگ اینه. خب ما اگه بخوایم یه این چنین مسئله ای رو بررسی کنیم که این عملا از حوزه ارزشگذاری علمی با این همه مؤلفه متکثر غیر منضبط خارج خواهد بود. بعد گفتیم با این نگاه بدویه، خب با این نگاه بعد ما میتونیم اشکال بگیریم حتی به این نگاه، اصلا میگیم آقا مثلا خب این تعریف غلطه، این تعریف جامع نیست، مانه نیست، هست بحث کنیم. گفتیم نه، بریم با یه نگاه عمیق‌تر ببینیم این بندگان خدا چی میخواستن بگن، یعنی تو دلشون چی بود که اینا رو گفتن. بعد که با این نگاه دوم شروع کردیم قرائن داخلیه تعاریف و اقوال و توضیحات و تعاریف تشریحی و تعاریف ناظر به اسباب و اینا رو که همه رو گذاشتیم کنار هم بررسی کردیم، دیدیم در واقع این بندگان خدا میخوان بگن فرهنگ یک حاصل و نتیجه ای از این همه مؤلف است که در جامعه به وجود میاد و بعد او به مثابه روح کلی جامعه رو در واقع دربر میگیره، البته فرهنگ کلی، بعد میشه فرهنگ مضاف الیهاش معلوم بشه، هی دائرهش تخصصی تر و کوچکتر بشه، که از این منظر حتی میتونیم اون فرهنگ های خاص رو نسبتش رو با فرهنگ عام اون جامعه بررسی کنیم، که خود این مسئله هم بازی که از کارهای خوبیه که الان تو دنیا داره انجام میشه. یعنی تازه انگار داریم میرسیم به مقضا مرامهم. چی میگفتن که این تکثر رو میگفتن؟ خب پس این چنین واقعیتیه، این رو هم با هم بررسی کردیم، من فقط یادآوری میکنم. بعد اومدیم جلوتر گفتیم خب این معنا چون خودش از جنس حاصل مصدره، ما که دیگه نمیشیم در موردش دعوا کنیم، بحثی نداریم در موردش، خب یا هست یا نیست. اصلا با توجه به این توضیح اصلا ممکنه کسی اشکال کنه بگه اصلا من نمیتونم فرهنگو به عنوان یک گرایش یا یه رشته مستقل داشته باشم، من باید بیام اون اسبابی رو که سبب حصول این فرهنگ میشن، اون جهات رو، اون اجزایی که تقید جزء و القید و خارجی، اون اجزا رو هر کدوم اگر رشته خاصی، گرایش خاصی، علم خاصی متکفل اونه، اون رو تا آخر برم، این رو تا آخر برم، این رو تا آخر برم، بعد از ضرب اینا به فرهنگ برسم، دیگه خود فرهنگ بحث مستقلی نداره. این رو داشتیم، گفتیم که در مورد این مطلب میتونیم دوتا حرف بزن. یکی بلبنا بر دستگاه اصولیه متعارف و مشهور که اجمالاً نتیجهش همینه که الان گفتیم ما، یعنی تو دستگاه مشهور ما میرسیم به این که امری که بسیطه، دائر مدار وجود و عدمه، دیگه بحث نداره. شما خاطرتون هست دیگه در بحث معاملات در سیاه هم همین مطلب رو خوندیم، یه چیزی که بسیطه امرش دائره بین وجود و عدم، من دوتا تعبیر رو به کار میبرم دیگه، اصول یادتون هست مهمه، فرق هم دارن این دوتا با هم دیگه، امری که بسیطه امرش دائر مدار وجود و عدم دیگه بحثی نداره. لذا اگه یادتون باشه میگفتیم در مورد معاملات به معنای مسببات ما دعوا نداریم، مسبب حاصل مصدره، مسبب نتیجه است، بحثی نداریم. لذا میومدیم در مورد اسباب بحث میکردیم، همونجا هم میگفتیم که اگر قرار بود که بی به معنای اون نتیجه یا نکاح به معنای اون نتیجه حاصل از
بفرد چون دیگه اپراتوره این الان میتونین هر نفر رو خواسته اینجوری
این
روش
متوجه شدم دست شما دوستان. پس الان ظرفیت این که سوال رو صوتی هم بشنویم هست، اگر کسی سوالی داشت اعلام کنه من میتونم صوتش رو فعال کنم که از صوت دوستانم استفاده کنم. خب اونجا میگفتیم مثلا نکاح به معنای مثلا اون علقه زوجیته، میگفتیم نکاح معنای علقه زوجیت یا هست یا نیست، دعوا سر اسبابشه. وقتی ما در مورد صیغه بحث میکنیم و احکام صیغه، در مورد زوج بحث میکنیم و احکام زوج، در مورد مرعه صحبت میکنیم و احکام مرعه، اینا میشه اسباب شکل دهنده این نکاح، در مورد اسباب میشه بحث، در مورد مسبب میشه. خب این حرف با این قرائت میشه همون اشکال، میشه همون هر مطلبی که قبل گفتم. خب آیا حالا اینجا این نکته ای رو میخوایم به نتیجه برسیم، آیا اگه اینطور باشه ما دیگه در مورد فرهنگ نمیتونیم صحبت کنیم با همین نگاه دستگاه اصولی متعارف؟ ما جواب میدیم که نه، میتونیم صحبت کنیم، همونطور که در معاملات صحبت میکنیم. مگه ما در معاملات بحثمون در مورد نکاح فاسد که نیست، بحثمون در نکاح صحیحه، نکاح صحیح یه نکاح مؤثر، نکاحی که اثر شرعی یعنی اون علقه زوجیت رو ایجاد میکنه، نکاحی که استمتاع رو حلال میکنه، این میشه نکاح. اما فقهایی که مطلوب به ذاتشون اون اثر است، یعنی اون حاصل مصدر است، یعنی اون نتیجه است، و سلمنا که اون نتیجه دورانش بین وجود و عدمه، چجور اومدن یک کتاب نکاح 100 صفحه‌ای 50 صفحه‌ای 40 صفحه‌ای نوشتن. پس ما از قدیم این معما رو یه بار حل کردیم. لا تختص المسئله و جوابها به این مسئله مبتلا به حادث و جدیدمون. سالها پیش ما با چنین موضوعاتی مواجه شدیم، برای حلش رو گفتیم. خب اما همینجا یکم دقیق بشید دوستان عزیز. اما ما وقتی میایم در مورد نکاح صحبت میکنیم، خب یکم بحث دقیق تر بشه. اینطور نیست که ما در مورد اسباب به معنای اعمش بحث میکنیم برای رسیدن به اون حاصل مصدر. نه، ما مثلا میایم در مورد صیغه بحث میکنیم. صیغه همونطور که شما تو فقه دیدید یه احکام عامه داره، یه احکام عامه داره که اینا احکام عامه معاملاتن، اختصاص به بیع، اجاره، جواله، نکاح، طلاق نداره. اونجور احکام خاصه داره. یعنی نگاه ما به صیغه در باب نکاح با نگاهمون به صیغه در باب بیع متفاوت. مثال عادی و سادهش، چون من اختلاف سطح میتونیم داشته باشیم تو جلسه، مثال عادی و سادهش ما در مورد صیغه در بیع قائل میشیم به اینکه صیغه عرفی شارع هم هیچ تحدید آنچنانی نکرده، لذا معاطاتش هم اشکالی. اما در نکاح که اینو قائل نمیشیم. دوستان عزیز، قول به نکاح معاطاتی ناشی از نفهمیدن همین نکتهی که الان گفتم. یعنی کسی احکام عام اسباب رو با احکام خاص قاطی کن. یعنی اینطور نیست که پس اسد مشتاقی عزیز من چی رو دارم جواب میدم، چه اشکالی رو دارم جواب میدم اینجا. برگردیم، ما میخوایم در مورد یک چیزی که از جنس بسیط و از جنس دوران بین وجود و عدم، حاصل مصدر، نتیجه، هرچی ماشه اتفعبه، در مورد این میخوایم صحبت کنیم. خب این قلت که در مورد دیگه نمیشه بحث کرد، در مورد اسبابش بحث کنیم. اسبابش هم که در ما نحنفیمون علوم دیگه متکفلن، پا ما دیگه اصلا رشته خاصی نداریم که اینجا بحث کنیم. ما اصل موضوع از اون رشته خاص میگیریم میاریم اینجا، تمام میشه، میره فرهنگ میشه دو صفحه. گفتم که نه، ما با این موضوع مواجه بودیم در فقه قدیم. ببینید فقه قدیم چه جوریه، به نظر میاد طابقا نعل و به نعلشو بشه اینجا پیاده کرد و تطبیق داد. تصویرمون رفت به نظرم، حالا چرا رفت و نمیدونم. دوباره بزنم؟ آره زدم، شاید برگرده. خب عرض به محضر با سعادت شما،
وقوع عامه حرف سبب محسوب نمیشه؟
نه نه، الان میگم. دوباره من یه یاداوری کنم، چون تند گفتم اینجا رو نو هم هست، یاداوری میکنم دوباره ادامه میدم. گفتم که خب چجوری ما میتونیم در مورد اون این رفت تصویرش کامل ظاهرا. دوباره برگشت.
چی شد؟ پرید.
تصویر رفت.
نه دوباره. یکم سرعت اینترنت بالا پایین شد. من اومدم چون خودم هم اونجا چک میکنم
دست شما در پایین. خدا خیرتون بده. بله الان برگشت. الان تصویر برگشت.
تازه الان
تصویر برگشت.
عرض پاره که داریم بچه
گفتم یک ضربتم بکنه. خب عرض به محضر با سعادت شما، پس اشکال به این نگاه وارد. خب این اشکال رو چه کار کنیم؟ گفتم با دستگاه استنباطی قدیم اول وارد بشیم. تو دستگاه استنباطی قدیممون مثل این مسئله وجود داشته، تو جمعی ابواب معاملاتم بوده، اختصاص به یه مورد خاص توی مسئله خاص فقهی که ما از اونجا برداریم بیاریم اینجا رو باش حل کنیم نیست. کلیت ابواب معاملات ما عموما یا غالبا این چنینه. راه حلی که اندیشیده شده اینه که ما بحث اسباب میکنیم، اما من حیث و انتاجها المسبب، این حیثیتش مهمه. بعد گفتم این حیثیتش موجب تخصص کار میشه. حالا داشتم شاهد مثالش رو میگفتم، گفتم شاهد مثالش چیه؟ مثل احکام صیغه. ما احکام صیغه بحثای عام داره، اینو بذاریم سر جای خودش. این بحثای خاص داره که معمولا فقها به بحث خاصش متفتن و مرتکزن، کسی بحث عامش رو مطرح نمیکنه. ما خودمون اول مکاسب بحث عامش رو اونجا که میگفتیم بیعه یا به معاملات، اول بحث معاملات رو بکنیم بعد بیعه، اونجا بحث کردیم. بحث عامش معمولا درست انجام نمیشه و خود این سبب شده که یه کج‌فهمیای تو عبارات حتی شیخ تو طرح بحث معاطات چون زیر صیغه بیع مطرح کرده.
پیش میاد بچه‌ها همون میگن صدا نمیاد. این الان درست شد؟
رفت
رفت.
خب الان دوباره الان اومد.
یکم اگه یک سکن از قبل‌تر بگید.
بله چشم. دوستان صدا درست شد؟
قطع بشه.
بله درست شد. بله رو اوکی دادم. عرض کنم خدمت شما، عرض به محضر شما، دوباره برگردیم یه تیکه پایانی. گفتیم اشکال رو تقریر کردیم. اشکال به وقتی فرهنگ میشه یه امر بسیط، امر داره و مداره وجود عدم، مسبب، ما نمیتونیم در موردش بحث کنیم. اسبابش هم که ممکنه علوم مختلفی متکفله بحث اون حیثیت ها باشن، مثلا بحث آیین و مسلک، این ربطی به ما نداره. دین شناسی، فلسفه دین، خیلی رشته های همخانه و ملل و نحلفه، اونا جای خودش داره. اسباب تو رشته‌های مختلف، پس اولا ما دیگه چیزی به نام رشته گرایش زیر شاخه‌ای به نام فرهنگ که خودش حداقل یه 4-5 واحد بحث علمی داشته باشه نخواهیم داشت. چه کار کنیم؟ گفتم این سوال رو داشته باشید، این سوال یه بار با نگاه اصولی متقدمین متعارف مشهور، یه بار با امام اعلی الله مقامه الشریف، با مشهور به این سوال وارد بشیم. خوشبختانه پیش مشهور ما این مواجهه با این چنین مشکل تابعه کلی که این مشکل به ساق اون تابعه ما قبلا مواجه بودیم. اون مواجهه هم اتفاقا توی مسئله جزئی فرعی ریز فرعی تو فقه نیست که از او بخوایم گرت برداری کنیم اینجا رو حل کنیم، که البته اگر بود بازم اشکالی نداشت. نه، مواجهه کلان مواجهه است. ما غالب ابواب معاملاتمون همین مشکل رو دارن، بسیط، ما هم دنبال بسیطه ایم. اینجا دلیلشو گفتم، سریع گفتم، گفتم چرا ما دنبال اون بسیطیم؟ چون ما تو نکاح دنبال نکاح فاسد که نیستیم، طبعا ما دنبال نکاح مؤثریم. نکاح مؤثر نکاحی که اثری به نام زوجیت داشته باشه، یعنی ما نوکر زوجیتیم. زوجیت که امر بسیط دائر مدار وجود و عدمه، پس ما شروع داریم در مورد نکاح صحبت میکنیم، ما در مورد اسبابش صحبت میکنیم. بعد اینجا گفتم اما اسباب من حیث انتاجها المسبب، این قید حیثیت خیلی موضوعیت داره و مهمه. حالا داشتم این تیکه پایانی رو میگفتم، گفتم شاهدش چیه؟ یه مثاله، چون گفتم من نمیدونم اختلاف سطحمون چجوریه، شاهد رو من مثال عادی و ساده میذارم، مثال خیلی زیادی براش داریم. گفتم مثالش معاتاته. ما تو بی خیلی راحت قائل به معاتات میشیم، اما تو نکاح قائل به معاتات نمیشیم. خیلی ها میگن خب باید بشیم دیگه، بعد میگن نه نکاح چون مسئله نفوس و اعراض و دماغ از این تداخل میاه و اینا بیشتره، لذا اونجا مثلا قضیه حیثیتی تره و احتیاط میکنیم، یا چون اجماع داریم. دیدید دیگه این ادبیات. خب بعدم ادعای جواب میده، خب وقتی ادله امضاء و اوقلائیه دیگه ما چیکار اجماعات و تعبدها داریم؟ این قصه تمام نمیشه با این سبک. جواب اصلیش دارن تو سیستم قدما حرف میزنن، این سیستم مشهور رو دارم میگم، سیستم سنتی رو میگم، سیستم نجف رو میگم، سیستم منهای امام رو میگم. تو سیستم منهای امام یه جواب فنی داره. جواب فنیش همینه که الان عرض کردم. سبب ما تو اصول وقتی میگیم معاملات امضایی یعنی عنوان عام شامل رو میگیم، داریم اسباب من جهت العامه رو میگیم، صيغه من جهت العامه رو میگیم، یعنی صيغه باب معاملات. اما صيغه من حیثیت خاصه در هر باب مسائل اختصاصی داره غیر باب دیگر. حالا چه اون فقیه نگاهش توقیفی باشه، چه نگاهش امضایی باشه، یعنی آقا مهدی عزیز حتی با نگاه امضایی باید نگاه امضایی به خصوص این معامله با اون معامله فرق کنه ها. میدونید ثمرش کجا در میاد؟ یه مثال دیگه میذارم یکم شیرین تر بشه. مثلا ثمرش تو ادله رضا در میاد، ثمرش تو ادله مثلا ضمانات در میاد. ممکنه ادله ضمانات، حتی ما اگه ادله ضمانات رو اقلایی معنا کنیم با ادله امضا، ربا رو با ادله امضا، با نگاه ادله امضا نگاه کنیم، بعد بریم ببینیم اندل اقلا ادله ربا از فلان معامله اقلایی انصراف داره. تو غرر ادله غرر اقلایی که دیده بشه، ممکنه بریم اندل اقلا بگیم اقلا اینجا اصلا لا یتعملون در مسئله غرر، چون بعضی از معاملات جنسشون ریسک. بعد میدونی این ثمرش کجا در میاد؟ بورس. تو بورس در میاد که الان دعوای تو همون ارزهای دیجیتال در میاد. قدما بعضی از انواع مضاربه، بعضی از انواع بیع سلم، بعضی از انواع بیع مرابحه، خیلی ماجراست. تو نگاه سنتیش عمیقه، فکیف به حال اینجا عرض کنم خدمت با سعادت شما. پس برگردیم، ما در مورد اسباب صحبت میکنیم، اسباب من جهت من خواسته، لذا صیغه من جهت بیعش معاطات پذیره، اما صیغه من جهت نکاهش خیلی راحت میشه معاطات پذیر نباشه. که میگم خیلی نمیخوام الان فتوا بدم، خواهم میگم صناعت پیدا میکنه این قول دیگه، یه قول سخیف و متناقض و متهافتی نیست. درست شد آقا؟ خب این یک کوتاهی گفتیم دیگه، جواهری داره میخونیم، این بحث اصولیمونه، یه ذره شو میگیم که بعد بیام سر اینجا. حالا در ما نحنفی چه اتفاقی میفته اگه بخوایم با این تابع نگاه بریم جلو؟ ما میایم اسباب رو من جهت حصول فرهنگش بررسی میکنیم، یا من جهت تحصیل فرهنگ بررسی میکنیم. این حصول یا تحصیل، چون من بعداً بحث میکنم حاصل مصدریش تا چقدر غلیظه، تحصیل بگیم یا حصول بگیم بحث خواهیم کرد انشاءالله، خیلی بعداً کار داریم اینجا. اما با این توضیح میتونیم به راحتی این جمله رو بگیم، بگیم که مثلا علماء شاخه ادیان، چه دینشناس ها، چه اصحاب فلسفه دین، چه مثلا اصحاب کلام، کلام جدید، فرق، اونا که من حیث تأثیر دین بر مقوله فرهنگ دین رو بررسی نکردن، پس کار اونها برای ما مجدی و مفید و کافی، باز تعبیر میکنم، نافع هست اما مجدی نیست. دوستان این تیکه ای کار ما شبیه کجا میشه؟ شبیه علم و اصول. ما قطعا تو باب الفاظ علم و اصول از بلاغت استفاده میکنیم، اما کار بلاغی مجدی و کافیه برای ما نیست. در واقع دقت فرمودید؟ ببین میخوام بگم ما بر چرا اینا رو هی مثال میذارم، میخوام بگم ناخودآگاه دوستان باور کنن، این جمله معترض است، باور کنن همون دستمایه علوم حوزوی رام ایندازه. ما فقیر نیستیم، البته نه که همه چیو بلدیم ما، ببین اشتباه نکنید، ببین تو موضوع شناسی چقدر من تو جلسات قبل صحبت کردم، ما اینجا واقعا باید بریم موضوع رو کماه و حقه با همون نگاه، با همون لون، با همون در واقع فرمی که خود اون مبدعین یا مکتشفین یا مخترعین یا اون فضای تولد رو ببینیم، اونجا قطعا ما باید کار کنیم. اما ابدا دارم در واقع به حمله شایع این رو به شما تلقین میکنم، ابدا اون موضوع حکمو با خودش نمیاره، معرایی از موضع میاد، مثبت و منفی نداره، این است. اما ما با همون دستمایه علوم حوزویمون یکم خوب اشراف روشون داشته باشیم، میتونیم یه حرکتی کنیم، حداقل از این حالت فقیرانه‌ای که امروز تو حوزه علوم انسانی داریم خارج بشیم. حالا تا کار بشه دیگه. این
اگر تعبیر کنیم که اون موضوع به صورت پدیدار شناسانه بدون تمام پیش‌فرضش برای ما حاصل میشه، تعبیر غلطیه؟
ببینید منظورتون اگه پیش‌فرض رو میگید، آخه ببینید تو تعابیر اونها اونقدی که ما رو موضوع و حکم
نفس پدیدارشناسی رو آوردم برای اینکه اول توضیح، چون
قبول دارم، قبول دارم، فقط من جمله یه تیکه‌ای رو میخوام بهش اضافه کنم. ببینید اونها اصلا تو مصب نگاهشون، یعنی علوم جدید، علوم در واقع این دو سه قرن اخیر ما، تو مصب نگاهشون اون تفکیک موضوع و حکم که ما میگیمو ندارن. خاطر شریفتون اگر باشه، هم تو اون بحث‌های الگوی تولید علوم انسانی، هم توی بحث‌هایی که پارسال داشتیم در اون دستگاه امام، تو اون جلسات اولش من چندین بار این جمله رو عرض کردم خدمت شما که توی علوم جدید در واقع دستبندی‌های ملاکی ما نیست، مثلا ما میگیم باید هست، به این معنای تفکیکی نیست. حکم موضوع، جوهره موضوع، لواحق، این شکل مطالبی که ما بعد ازش استفاده هایی میکنیم نیست. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ لذا این رو بهش اضافه کنید، پدیدارشناسانه تو حوزه موضوع، اما بدون پیشفرض نه. من تمام پیشفرضهای شکلی موضوعش رو میخوام، چون اگر پیشفرضش رو بذاریم کنار ممکنه موضوع درست تعقل، اتفاقا من اینجا متعصبم، اما میدونید ثمرش کجا در میاد آقا مهدی عزیز؟ اینا باز بخاطر فرمایشتون میگم. بعد ثمرش اینجا در میاد که دیدی تو یه جمله آقا گاهی به کار میبره، این جمله‌های مطهری هم به کار میبره. بعد امروز بعضی از در واقع کسایی که خیلی باز و فلت برخورد میکنن توضیح علوم انسانی و میخوان علوم انسانی اسلامی کار، اما خیلی فلت کار میکنن، این جمله های آقا و آی مطهری رو متعصبانه میدونن. یعنی ما آی مطهری و آقا رو خیلی تو این جمله متجدد و فراخ بال و خیلی در واقع لارج میبینیم، اما اونها باز اینا رو متعصبانه میدونن. کجا؟ مثلا گاهی اوقات میبینید چه در مورد کلیت، گاهی اوقات کلیت رو با موجبه جزئیه میگن، چه در مورد بعضی از موضوعات خاص میگن اصلا ذات این موضوع الهادیه. دیدید گاهی اوقات این اتفاق میفته؟ بعد مثلا مقابلی میگن که نه آقا یعنی چی؟ شما موضوع منهای الهادش بررسی کن. نه بعضی وقتا موضوع تو پیش‌فرضش الهاد نوشته شده، نمیتونم بیارمش. حالا اگه این موضوع و حالا اون نگاه گوهری به بعضی از مبانی و بعضی از موضوعات در علم که ما تو خود علوم حوزویمون داریم، اما این نگاه ممکنه نگاه مختص به خودمون باشه، یعنی فرق بین ارکان و شرایط میشه. اینطور ما اینطوری نگاه بکنیم جانم؟
بچه های شکلی هرمنوتیک این بود که اینا بالاخره نمیتونستن کتاب مقدسشون تفسیر کنن، کتاب مقدسشون تجربه دینی اون بعد از اینها بوده. بعد ما میخوایم همینو بیاییم بومی سازی کنیم تو فضای خود.
حالا قسمت این شاید حیث دینیش جز عوارض مفارقش باشه. میدونید دارم چی میگم؟ یعنی یه منطق تفسیر متن داریم به نام هرمنوتیک.
یه مثال شفاف میذارم که
فرض الان مثالی که ایشون زده من بگم، بعد یه منطق تفسیر متن داریم به نام هرمنوتیک، امروز هم داره رایج میشه. این منطق تفسیر متن از کجا به وجود اومده؟ از اینکه اینا روز اول تو سابقه شکلش، اینا روز اول نمیتونستن با کتاب مقدس ارتباط برقرار کنن، مجبورن میگن زبان سمبولیک مثلا یا ماشه تفعبر. حالا من میگم این تیکه شاید پیشفرض تاریخی باشه نه پیشفرض بنیادی، یعنی واقعا اثر، اما میشه گفت که یه پیشفرض بنیادی ما اینجا داریم، اونم نگاه ایدئالیست به همه چیز. این الان تو این حوزش. یا مثلا خدمت شما عرض کنم، شما میفرمایید که تو موضوع خاص مثلا ما وارد بشیم، مثلا اگه ما واقعا برسیم به این که اصلا ذات شکلگیری نظام بانک با ربا بوده، این اصلا بانک برای ربا درست کردنه، بدون ربا نمیشه ما نظام بانکی داشته باشیم. بعد مقابلش کنم ما خود دیگه نمیتونیم شوخی کنم. ببین من خیلی اوپرم تو ایتیکه ها، اما دیگه نه تو اینجا. البته حالا ربا چیست؟ این باید موضوع شناسی بشه، باید حکم شناسی بشه، موضوع دلیل شرعی اینجا، این دیگه ربطی به موضوع جدید نداره. ربا کما فسره الدلیل، ربا چیست در ادله شرعی ما؟ ممکنه من برم جلو بگم ربا تو بعضی از ربا به این شکلی که مثلا توی این بیع عین به نقد وجود داره الان اینجا، این شکل ربا تو مرابحه جاری نیست، یعنی خود ربا رو تحقیق میکنم، اما همون خط قرمزه میبینم تو بانک هست. اگه دیدم تو ذات بانک نوشته شده، باید یه بانک اسلامی تعریف کنه. بعد میدونید این یعنی چی؟ بانک یه موضوع پر سلولیه، یه موضوع کثیر الاضلاعیه که ممکن چند تا دانش باید با هم درگیر بشه تا بتونه این بانکو عمل بیاره، مثلا تولید کنه. خب بگم اینا رو باید بررسی کنیم. حالا ما خیلی دائره رو وسیع نکنیم توی بحث و اصولیش، برگردیم سراغ جا.
اگر که ما احساس کنم یه سوالی قبلا پرسیده شده یعنی جواب داده نشد، اینکه اگه ما نگاهمون به موضوعات مثل فرهنگ اینطور باشه که اینها اون تفکیک هایی که ما تو فضای اصول خودمون مثل موضوع و حکم و متعلق و اینها که داریم رو ندارن، خب به نگاه اینها نگاه پارادایمیه، آیا واقعا این پیش‌فرض باهاش میاد وقتی میخوام تفسیر بشه تمام این حالات فضای حاکمه بر گفتگوه، آیا ما واقعا میتونیم توی پارادایم کاری که الان میخوایم انجام
بدیم؟ آره دیگه الان داریم میریم جلو که ببینیم. باز من برای اینم مثال فقهی میزنم.
شاید یه بحثی بعد اینجا بکنیم که اصلا بحث برای اصولی فقه اصول هر چی. اصلا نگاه پارادایمی قابلیت نداره که
متوجه شدم. عرض میکنم. این رو من جلوتر خودشو بنو. چی رو الان این ماجرایی که
چند تا حالا این هیز زنم یه بارم پرسیدم احساس کردم پاست چون نفر فهمیدم که تو سیر جواب داده میشه.
نه میخوام بهش برسم. اینکه میگم سیر الان هست سوال کردم این بسیطه چجوری میخوایم نگاه یعنی ما با چه زبانی بریم به سمتش، با چه روشی، با چه نگاهی، با چه منطقی. الان منطقشو از قدیم توضیح دادم، حالا اون بحث این که به موضوعات پارادایمیک چجور ورود کنیم. آیا ما در گذشته باز مواجهه توی داشتیم اصلا برای این تا حالا تو فضای علوم اسلامیمون، تو فضای اصول و فلسفه و علوم دینیمون منطق مواجهه ای نداشتیم؟ باید الان بحث جدید کنیم. من برای اینم فکر کنم داشتیم. مثل همینی که الان گفتم، دیدین الان دید با شواهدش گفتم خدمتتون، برای این هم داشتیم. آره هی کاش ما اینا رو قبلا یه مثلا تو اصول جدا بحث می‌کردیم. البته شاید هم نشه، یعنی شاید هم تا با مواجهه مصداقش نرسیم. آره نمیدونم، حالا فعلا داریم اینطوری میریم جلو دیگه. حالا حستقابشو بذاریم کنار فعلا، والا رزقمون فعلا اینه دیگه. خب پس ما با این نگاه میتونیم بریم سراغ اون موضوعات این بسیط یا دائر مدار وجود و عدم. حالا این دوتا با هم فرق داره تو اصول، من دوتا رو هی به کار میبرم به خاطر دقت و رعایت نکاتش، نه که میخوام اطلاعات اصولیتون رو یادآوری کنم، نه فرقش یه جایی تو کارمون میاد، ثمر عملی داره تو کارمون، ولی اگه نداشت من با کلیتش رد میشدم. عرض به محضر با سعادت شما، این بر اساس زبان متعارف اصولی. خب من فعلا وارد دستگاه امام نمیشم، اینو یکم میریم جلو. چرا هم وارد نمیشم؟ ببینید دوستان عزیز، من چون خیلی هی امام رو غلیظ کردم تو ذهن دوستان، گاهی اوقات یه توهمی پیش میاد که مثلا ما چی بگم، مثلا امام پرستیم، مثلا میدونید دارم چه عرض میکنم. بله یه کسی میگفت که چرا میگید مثلا فقه الخمینی، فقه مثلا جعفری، فقه. گفتم خب حالا شما که خصاصید، ولی خب مثلا میگفتیم فقه جواهری، قبلا معروف بود بابا، اصلا این اضافه میشد، میگفتن فقه مثلا سامرائی، فقه نجفی، فقه مثلا آره، اینا به مدرسه ها اضافه میشد. این خودش بزرگترین شاهده که من گنگ خواب دیده عالم تمام کرد. چون ما امام رو شخصشو نمیگم، امام یه مکتبه. چجور جواهر یه مکتب شد؟ صاحب جواهر مکتب شد دیگه. چجور یه زمان ریاض داشت میشد مکتب؟ چجور مثلا علامه؟ چجور مثلا مقدس اردبیلی؟ اینا شیخ طوسی علی الله مقامه، ابن ادریس رضوان الله علیه مجمعین. امام مکتبه، اما شما نه امام رو به عنوان امام انقلاب، من هم قدیمه میگفتم بابا نگو امام، بگو آقا خمینی که دعوا حل بشه. امام یا مکتبه، یعنی خیلی سخت نیست که این، یعنی فقه با این نگاه پر. چرا اینقدر شما حساسید؟ آره حالا بکیفکان، من چون واقعا میخوام به انتاج برسیم، ما الان اگه دستگاه مشهور جواب بمون میده، بریم ببینیم تا کجا بمون جواب میده، بریم جلو باش، هر جا دیدیم نمیشه برمیگردیم که حداقل حد این دستگاه هم بفهمیم، نه در حقش افراط کنیم نه تفریط. اگرم جواب داد خوفه بابم کور که چی میخواست، دو چشم بینا حاصل شد دید دیگه، حالا شاید ما اشتباه میکردیم، همون دستگاه مشهورم جواب میده، بس ما که دعوا که نداریم. آره لذا حالا یکم با همین بریم جلو، و البته این یه ثمره هم داره، جواب و تعریضی است به کسانی که میگفتن نمیشه علوم انسانی درست بشن، یا تولید کرد اسلامیشو نمیشه تولید کرد، یا باید غربو نبینیم، یا اگر غربو ببینیم با اینا نمیشه، و اینا میتونه یه چیز اشاراتی به اون قصه هم داشته باشه. حالا ما کار خودمون رو جلو ببریم. تو این نگاه چقدر وقت داریم؟ خب یه چند دقیقه دیگه ای رو بخونیم، اضافه میکنیم به جلسه بعد که یه چند دقیقه استراحت کنیم بتونیم مناهج رو هم شروع کنیم که اونم استارت بخوریم.
یه جلسه میخواید باشه الان؟
من واقعیتش آقای پریزگاری با هم تماس گرفتن و صحبت کردن که زحمت کارهای قم ظاهرن میکشن. من بهشون گفتم من چون جلسه عقبه من آمادم که پشت سر هم جبرانی داشته باشیم، مثلا این فاصله افتاد. حالا ببینیم دوستان هر موقعی که مهیا بود به من بفرمایند. من خیلی هم لطف کردن، عجله ای هم سری تا تماس گرفتیم، هم ببینیم تماسمون با هم برقرار شد زود فراهم کردن. ما هم در خدمت دوستان دیگه هر طور که
استراحت دادیم.
نه یه چند دقیقه دیگه
چون من چیز آره. شنیدم استراحت
آره یه چند دقیقه رو بعد یه استراحتی که بتونیم وارد اصول بشیم.
پذیرایی
بله عرض کنم به محضر با سعادت شما که داشتیم چی رو
ادامه
دستگاه خواستم چی رو بگم، موضوع بعدی که ذهنم یاد داشتم نوشتم
حاصل مصدری فرهنگی یعنی اون رو می‌خواستید
تا فهمید که این دو تا مدل مشهور بریم یه بار تا آخر.
بله 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 نه حالا موضوع بعدی که می‌خواستم تو این فضای مشهور بگم اینجا یادداشت کردم. بله نه یادداشت کردم تو یادداشتم گذاشتم دیگه بیارمش ببینم که عرض کنم به محضر با سعادت شما. من تیترش رو میگم، ما جلسه بعد در مورد این بحث میکنیم، پس یه مقدمه میخوام بگم بعد این مقدمه رو پی بگیریم، اثرش رو تو دستگاه استنباطی مشهور سر بحث خودمون خواهیم دید. ببینید دوستان، ما در تطور فقه که نگاه کنیم، یعنی دستگاه مشهور یعنی معدای امام رو که نگاه کنیم، خود این یه تاریخ تطوری داره دیگه، یعنی ما استنباطاتی داشت. قدیم خب همه میدونید اینطور رایج بود که معمولا به خاطر اینکه مسائل مستحدثه و پیچیده زیادی وجود نداشت قدیم، میگم بود قرن 3 4 5 به این پایین، و اون طرف هم فقها ما خاطر قرابت به عصر صدور ادله و معانست با فضای صدور و علم حدیث و سماع حدیث و آغشته و رنگین بودن ذهنشون به ادله، این سبب می شد که صحیح از سقیم ادله رو تو ارتکازاتشون داشته باشن و نیاز به زحمت بالغی نداشته باشه. همینطور مبانی استنباطی خودشون تو ذهنشون حاضر بود دیگه، لذا یه دوره ای نوشتن منطق مختار برای استنباط یعنی علم اصول رایج نبود. که بعضی هم به همین استناد میکنن، یعنی به استناد ناقص میکنن و میگن اصول رو متأخرین در آوردن و این بلا رو سر استنباط آوردن. نه عزیزم، نه جان، حالا بگو عرض میکنم. اولا همون موقع، اول کم نقضی بریم جلو، همون موقع ما مبتلا بودیم به تناقض فتوا. میدیدید یک فقیه در یک کتاب در یک مسئله فتوا میداد، در کتاب دیگه ای تو همون مسئله فتوای دیگه. خاطر شریف هست دیگه، شما چند لغه گاهی مصادق شدی شیخ طوسی داره و علامه داره دیگری دسته. نکته دوم،
اونا مربوط به این نیست که نظراتشون عوض شده؟
نه اصلا اینطوری
یعنی روش استنباط چون عوض میشده و
نه یاد فراموشیه. من وقتی ببینید جدول ضرب، ببینید من این جدول ضرب میذارم جفتن، هر مسئله که پیش میاد میگم خب اینه این، یه بار این نمی نویسمش این رو تو ارتکازم،
اون موقع اشتباه.
بعد گاهی اوقات تو مسئله فضا که عوض میشه ممکنه از بخشی از قاعده استفاده کنم یا از مماثل قاعده استفاده کنم. نه منقح نیست
زمان شیخ و علامه که دیگه اصول بوده.
حالا میگم نکته دوم این که همون موقع هم اصول می نوشتن، اینطور نیست که اصول رو بعدی ها نوشتن، اما همون موقع ضعیف می نوشتن، اهتمام نداشتن. اما همین عدم اهتمام این اتفاق رو برای ما رقم زده. خیلی هم مثال داره، حالا من وارد مثال که نمیخوام بشم چون اینا خودش الان بحث ما نیست، ما بحث اون فرهنگه. بعد اومدیم یه استنباطی کنیم، میخوای روش استنباطشو بگیم؟ بخاطر روش استنباط دارم یه قاعده ای رو از گذشته میارم، میدونید دارم چه ارزشی داره؟ لذا اگه بخوام ادامه بدم خیلی مثنوی 70 من کاغذ شود، لذا ببندیمش. اما اینو از من الان مدعا رو داشته باشید فعلا یه جمله. نه اصلا کاربری اصول که فقط به تشخیص صحیح از سقیم حدیث نیست، یه همون نگاهیه که میگه از علم اصول فقط تعادل تراجع باب و حجج خوبه، اصلا این نیست. من الان یه سر ابواب اصولی ابواب فقهی به شما، مسائل فقهی به شما نشون میدم، ادلش از زمان شیخ طوسی تا الان از جهت کمی و عددی عوض نشده. چهار تا روایت همه هم همین را قبول دارن، اما یه هم اختلاف فتوا توش داری. پس معلوم میشه اختلاف فتوا به یه متغیر دیگه ای تو استنباط برمیگرده، نه به حیث حجت و لا حجت صدوری یا تعادل و تراجی و تعارض. او چیه؟ استنباطه، استنباطه از لفظ، از دلیل، یعنی باب الفاظ. این همین بابی که میگن قلیل الفائده یا عدیم الفائده است، و این همون بابیه که نبی نوشتن. یعنی شما الان با عده که نگاه بکنید میبینید شیخ طوسی وسط عده رفته بحث حجیت خبر واحد، بعد بحث رفته مثلا یه آدرس بهتون میدم، الان شما اگر میخواید علی ابن ابی حمزه بطائنی رو که من ارکان الواقفیه است و خیلی هم روایت داریم ازش و اصلا این اساکش ابن ابو بصیر بوده، ابو بصیر مکفوف اساکشش ابن بطائنی بوده، توثیقش رو میخواید مراجعه کنید به عده، عده شیخ طوسی. اون بحثایی بود که من میکردم در حجیت تحفل اقول و بعضی از کتب، بخشش از عده شیخ طوسیه. البته از استفادم رو بگم، من خودم از عده بلد نبودم استفاده کنم، استادم آیت الله مؤمن یادم داد، از ایشون گرفتم، رضوان الله تعالی علیه و اما به نعمت ربک فحدث، از ایشون بود. آره خود ایشون تو ولایت فقیهشون تحف و توثیق میکنن، ببخشید ارشاد و توثیق میکنن، ارشاد القلوب رو. من برای تو حفم از همون مدل استفاده کردم، از خودم نبود. خب و کیفکان میخوام بگم که شما نگاه کنید کتابای اصولی اون موقع بیشتر رجالی و حد صدوری و کمتر مباحث دلالی ها اینا توش بوده. بعد ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه یه فقیه وقتی وارد مسئله نشده، خیلی تو رو خدا دقت کنید، وارد مسئله نشده، ذهنش رو خالی از فرع فقهی، ببینید فرع موضع سازه، فرع موضع ساز. مثلا من الان بگم میگم ما لازره رو چجور معنا کنیم؟ تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که تو ما رمزونیم کرونا هم هست، خلق الله میخوان روزه بگیرم، خب اثر داره دیگه، اندلایی اثر داره، نیت بدی هم ندارد ها، میخواد متدینه به دین اسلام بیشتر بشه، به دین حنیف، اما خب ببین اثر داره. یا مثلا اون لحظه بگه نکنه من دارم دین خدا رو آب میبندم بهش، یه دفعه میفته ایون. میخوام بگم تو فرع که میرید، فرع موضع ساز، لون میده به ذهن، به شخصیت، به حس. و اینجا حرفای هرمونوتیسیان ها اثر داره دیگه، اینا میگن آقا حالت خواننده اثر داره، ما واقعا میاد دخالت میکنه. خب که این خودش یکی از نقدای سبک صاحب جواهر ها، ما نمیتونیم تو ضمن فقه اصول بگیم، علی رغم اهتمام استادون الاعظم حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی خراب. لذا اون جمله امام غیر اینه، امام اول شاطر میگه من کان متمکنا من الاستنباط ولو لم یستنبط حتی مسئله واحده، متمکنن اما لم یستنبط حتی مسئله واحده، حرم علیه التقلید. یعنی میشه آدم مجتهد مطلق بشه بدون اینکه حالا مطلق یا متجزی متمکن من استنباط چجور معنا میکنید؟ خب پس ما این مشکل رو از قدیم داشتیم، اما پس یکم الان جایگاه شناسی کردیم، عمیق شدیم. این دوره تطور که ادامه پیدا کرد، علم رشد کرد، نگاه فقیه به ادله تیز شد، این زوم این ها بیشتر شدن، ما به ورژن های جدیدی رسیدیم توی دستگاه استنباط. لذا اصلا به این رشد نگاه منفی از باب تورم یا شبه این تعابیر نداشته باشید که روحش رو از دست میدید. بعد حوزه دوباره مثل این که سیستم اندرویدی رو ما مثلا ببریم روی، حالا این که اندروید نیست، اما سیستم اندرویدی رو ببریم رو مثلا چیز قرار بدیم روی مثلا تنظیمات کارخانه، آره ببریم قرار بدیم، بله، بعد تمام در واقع ارتقاها و آپدیتاش هم از دست بره، بعد از اول دوباره آپدیت بشه. یه دفعه ما حوزه رو میبریم سر زمان شیخ طوسی سوارش میکنیم، انگار که این همه عالم زحمت کشیدن هیچ، خیلی خطرناکه، خودکشیه. حواسمون رو باید بدیم، کما که الان تو درس خارج داره یه اتفاق میفته. طلبه ها به خاطر اینکه کم حوصلن یا شرایط، همه هم دنبال تسرع و تسریع، حوزه هم که نظام آموزشیشو متاسفانه اصلاح نمیکنه، داره کتابای قدیمی میخونه، سبب میشه که طلبه دوره تا آخوند خراسانیشو تو 10 سال بیاد، از آخوند خراسانی که اوج ترقی علم و ترعر و علمه تا زمان امام و آقای خویی و معاصرین ما رو بخواد تو مثلا 4 سال بخونه، بعد مجبور میشه اینا رو نخونه، نخونه مزایا و زوایای پیچیدش از دست میره. ما این خیلی داریم اجحاف میکنیم با صاحب حوزه و خدماتی که شده تا دین به اینجا رسیده. حالا تو این سیر تطور به این مسیری که من خدمتون عرض کردم تو دستگاه به وجود اومد، یکی از نکات این بود، من خواستم خوب این تطوره رو داشته باشید، بعدا خیلی ما باش دوباره کار میکنیم، یکی از مسائل این بود، مسئله روی کرد و نگاه فقیه به مازا یقول الشارع. اصلا شارع چی میخواد بگه؟ چی میگه؟ قدیم تو ناخودآگاه فقها ها این نوشته شده بود، شارع کارش اینه که فقط بگه بکن نکن، انجام بده انجام نده، واجب حرام. لذا شما دیدید یواش یواش ما تو اصول، تو فقه، کاری به عدل مستحبات و مکروهات نداشتیم. مباحات که بماند، اصلا انگار مثلا یک کسی بیاد درس خارج بذاره مباح درس بده، مثلا بیاد دوان مباحات میگن بیکاری بابا، الان مستحبی رو میخوان درس بدن. خواهم میگم هنوز این فکر ناخودآگاهش تو حوزه هست. من اینا که دارم میگم، ببینید شما روانشناسی فضای حوزه رو داشته باشید، الان آقا حفظه الله و ابقا اومدن مثلا صلات جماعت شروع کردن، اول درس چه فرمودن؟ دیدم متن درس رو همین گفتن، حالا ممکنه کسی هم بگه آقا این بحث مستحبه، برای چی شما مثلا دارید به این میپردازید؟ این ادامه همونه. مثلا کسی داره درس خارج صلات میگه، میرسه به صلات قفیله، میگه خواهی دیگه حالا مستحبات رد چی؟ میرسه به نوافل، به وقت فضیلت، بعد نگار میرسه به اخبار من بلغ و تصامد عدل سنن و بحثا. خواهم بگم این نگاه رو داشته باشید، ما کارمون واجب حرامه. در مقابل این یکم جلوتر، نه که همون موقع هم بود، باز یه عده‌ای میگفتن نه مستحباتم کلام شارعه. حالا بعضیا به اینجا که میرسیدن سریع دایورتش میکردن به علم کلام، اینا هم در کمال انسان اثر داره، پس باید بحث بشه این فضا، میشه عرفان شیعی و عرفان شرعی و میرفتیم تو این فضاها. من حالا کاری به حیثای کلامی و عرفانی و ایناش ندارم، البته ما این کاراست، لیکن ما آدمش نیستیم. یعنی اون یادم، بله، امام علالله مقامه همیشه تو چل حدیث اینو میگفت، میگفت که انکار نکنیم که در بسته نشه، اما بگو من اهلش نیستم، ما باید دوتاشه بگیم، لذا ما مال این کاره، ما هم اهلش نیستیم. حالا خودی که دارن حاج محمود هم از من میگیرن متاسفانه.
سوتی
نده. خب بابا به کیه که رابر سوتی نده؟ والا من هم رابرم سوتی، من الان میرم منبر یه دفعه یه چی عدسم میپره بره رو دهنم میپره. خواهم بگم یعنی حالا و کیف کن حالا در این جایی جانم نه من نه من هیچ چیزی نشیدم، اما واقعا دیشب دیدم این عکسای شهدا هم گذاشته بودن تو حرم آقای امام رضا نشون میداد، چقدر عجیب بود، عالی واقعا رزق. یکم این کرونا علیکم انفسکم برد بالا، یعنی آدم ها از تکثر در اومدن. الان عرض میکردم علامه میگن که قیامت خاصیتش این است که دیگه آدم کامل از تکثر خارج میشه، لذا آدمی که تا تو دنیا کامل از خود بیگانه بوده همه از خود بیگانگیش میشه ام العذابش اونجا.
جهنم همینه؟
میگه دیگه حالا اون تعبیر علامه ام العذاب و جهنم هم با همین تو. حالا جهنم بگیم همینه، بعد میریم تو حرفای محی الدین و اینا یه جوری میشه. علامه ظاهر ادله رو همینطور معنا میکنه، علامه منحصر به فرد تو این کار. بله توی الانسان بعد از دنیا هم سر عجل المسما هم همین رو داره، سر باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب هم همین رو داره. بله بعد علامه میگن که بله من گفتم حالا کرونا سبب شد که یه مثلا یه 30-40% از کسرات پیرامون آدما کم بشه، آدما یه 30-40% به خودشون برگردن. این طلاق زیاد شد، دعوا زیاد شد، بی‌حوصلگی زیاد شد. این تست کنید خودتون، اگه نشاطتون زیاد شد معلوم میشه به مبدأ نزدیکید. اگر بی‌حوصله میشید از اینکه یه جا نشستیده، این خودش آدمی که از این دو ماه استفاده نکنه، خود این واقعیته براش که فردا وقتی این مشکل حل شد نگه آقا، بعد بشه میگه آقا تکلیف بلند شو برو کارت انجام، میگه نه بهم گفتن بشین باید سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری بدامش، میگه خاک بر سر من کنن، تو الان دو ماه عزلت اجباری برات درست کردن، نیم عزلت استفاده نکردی، به چی شد الان داری شعار میدی؟ بیا برو زحمت بکش برات دین، شاید خدا بعدا رزقت بکنه. یه چیزاره نریم تو توهم. الان ببین جامعه خیلی خوب. حالا خلاصه نگاه واجب حرام حکم تکلیفی، یواش یواش یه نگاه دیگه هم همون موقع شکل گرفت، گفتم نه نگاه به ادله مستحبات مکروهات، که این نگاه باز توسط محققین فقه بود. شما میبینید کتب ادعیه ما، ببینید کتب فقه ما، کتب فقه ما ادعیه توشونه، مستحبات توشونه، کتاب اخلاقی می نوشتن تو اصول اربعمه، اصلا اصول اربعمه یه عدهشون اصلا عناوین اخلاق مثل کتاب الزهد مثلا سعید. بله اهوازی حسین بن سعید اهوازی یا از اینا زیاد داشتی. شیخ طوسی مصباح نوشت، میدونید دلیل صلات قفیل یه روایته که شیخ طوسی تو مصباح متعجد برده، هیچ روایت دیگه ای نداریم ما تو هیچ کتاب. بله یا کتاب اقبالی که سید ابن طاووس از کتب قدما نوشت جمع کرد. خب سید طاووس بله قرن هفته دیگه از اونها جمع کرد نوشت. پس ما در مقابل او هم اول هم داشتیم، اما این نگاه یجمع اوها قولو که وقتمون هم گذشت، یجمع اوها قولو که نگاه حکم تکلیفی بود، حتی با این اضافه، یعنی ادله رو بازگردوندن به واجب، محرم، مستحب، مکروه. این نگاه آهسته که جلو اومدیم در زمان شهید ثانی و بعد هم جلوتر فصول و محقق قومی و تا برسیم به شیخ هدایت المسترشدین و اینا یواش یواش تکمیل شد، رسیدن به این که نه ما باید حکم رو تقسیم کنیم با حکم تکلیفی و حکم وضعی. حکم وضعی یعنی چی؟ تو حرفای قدما هم ارتکازش بود، باز نمیگم نیست، ببینید دارن دستگاه جدید میشه، نه اینکه فتوا جدیده، فتوا از قدیم بوده اما ارتکازی و زیرمیزی بوده. اینجا که رسیدم گفتم بابا وضعی رو بفهمیم. خب وضعی یعنی چی؟ یعنی القا الشارع قال شیئا غیر الحکم التکلیفی. حالا هرچی باز شد راهش، نمیشه شاره یه چیزی هم بگه که او باید و نباید نباشه. حالا مستحب مکروه بهش اضافه کنیم، میشه بگه. البته میبینید تو دستگاه شیخ هنوز خیلی ضعیفه، زود میمیره، خودش مستنبط از حکم تکلیفی، حکم بعضی مدتی انتظار از حکم تکلیفی میشه. میاد زمان آخوند، آخوند میگه نه، بعضی از احکام تکلیف وضعی مستقله در جهله، یعنی لب شاره میتونه به جنبت اما باید و نباید نگوید تا میرسه دیگه به امام علی الله مقامه. امام میگه المراد من الحکم فی المقسم، حکم تقسیم میشه به وضعی و تکلیفی، المراد من الحکم فی المقسم ای المجعول شرعا، هر چی که شارع بگه، چون کلمه یا حکم وقتی میخوره به وضعی، بعد مثلا اگه شارع یک هست و نیستی بگه،
بگه این هست
بگه آقا مثلا این میشه این نمیشه، بعد میگه که اصلا دیگه جنس حکم چون هست و نیست. آخه کلمه یا حکم، ببینید یه بار میگیم حکم تکلیفی باید و نبایده، یه بار باید و نباید تو خود حکم خوابیده، اعم از تکلیفی و وضعی. امام میاد میگه حکم نه، خیلی اهمه، اعتبارات شرعیه خیلی دارش وسیع تر از باید و
نباید.
لذا مراد از حکم وضعی فقط جائز، باطل، صحیح و اینا نیست، خیلی خیلی وسیع تره. پس ما یه ماجرای تطوری داریم در مسئله مازایقول شارع. مازایقول شارع انحصر به وجوب و حرمت؟ نه. انحصر به حکم تکلیفی؟ نه. انحصر به حکم وضعی به معنای حکم متعارف که فقط جواز و عدم جواز و اینا رو بگیره؟ نه. یه سوال میمونه و خیلی گذشته میذارم جلسه بعد انشاءالله این رو باید عمیق بشیم. این حسره به اعتبارات شرعیه،
یعنی
به
عنوان یه عاقل بخواد مونی که عهد و قضا
مثلا عمیقش میکنم، این جملشه، برای همین گفتم توضیح باید بدم انشاءالله. این رو باید بررسی کنیم، ببینیم چقدرش از قدمای، چقدرش از امام، اون قدیش که از امام رو قیچی میکنم میذارم وقتی دستگاه امام رو میگم، با همون مقدار از قدماش ادامه مسیر میدیم تو بحث فعلیمون. ببینیم تو بحث فعلیمون اثرش چه خواهد بود. آیا ما اگر با نگاه این که داریم تو کلام شارع دنبال حکم میگردیم، چه واجب و حرام، چه حکم، چه حکم تکلیفی، مثلا میتونیم برای ادله، برای فرهنگ دلیل پیدا کنیم،
محدوده پیدا کنیم تو کلام شارع برای فرهنگ،
بتونیم یه سری منابع پیدا کنیم بگیم اینا منابع فقه فرهنگه، ببینیم میتونیم اینا رو پیدا کنیم. اگه با کدوم نگاه، آیا با نگاه واجب و حرام بریم چی میشه، با نگاه اعم از واجب و حرام مستحب و مکروه بریم چی میشه، اینا رو باید دائره هاش رو با هم بسنجیم. قبلا مثالش رو اجمالا زده بودم براتون، گفتم ما در روایاتی وقتای روایت داریم، مثلا روایته اصلا توش حکم نیست، مثلا روایته گفته، مثال معروف که اون موقع زدم همین بود که مثلا من زارن حسین حافیان یا ماشیان فبه کل خطوت منها مثلا الف حجه مبروره، مثلا این لسان رو ما تو نظام متعارفمون به چی معنا میکنیم؟ میگیم استحباب. بعد میگیم هر چقدر ثوابش بیشتر، استحبابش بیشتر. آقا مشتبه، آقا مهدی، اینو براتون کجا گفتم؟ حسن توی قطع زن زیل تجری گفتم، اینجا شیخ خیلی خوب عمل کرده، یه اشکالایی به شیخ میگرفتن، این به مناسبت روایاتی که با لسان ثواب اومده استحبابو بگه، اونجا این تیکه رو مفصل، این سبک قدمایی رو توضیح دادمه. حالا دارم جانب منفیش میگم، اونجا جانب مثبتش خود نگاه رو توضیح دادم، اما همه روایات اینطور معنا میشه. ببین مثلا من یه روایت براتون، یکی دو روایت نسبت به بحث خودمون بخونم، باز رفتیم وقتمون، من آخه خیلی وقت هم بحث نکردیم. آره ببینید مثلا من یه روایت بخونم، ببینید 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 اینا چه فرقایی با هم دیگه دارن. ببینید یه روایت فی قول الله عز و جل و قولو لله حسنا. قولو قولو چیه؟ امره. متاسفانه ما تو اون نگاه قدما معروفمون وارد آیات میشیم، وارد روایات میشیم، امر صریح داره میگیم اخلاقیه ولش کن. بعد ای ور یه جایی که امریست رو تبدیل میکنیم نگاه غیر منضبطه. اعدلو هو اقرب للتقوا رو میگیم استحباب اخلاقیه، اصلا دبتی به وجوب عدل که به اقامت السماوات و الارض رو میکنیم امر استحبابی، چرا اخلاقیه؟ حالا این امر ببینید قولو لله حسنا. قال علیه السلام قولو للناس حسنا ولا تقولو الا خیرا حتی تعلمو ما هو. یه روایت، روایت معاویه ابن عمار از آقای امام صادق علیه السلام. این روایت گذاشتیم کنار. حالا این روایت دورو ببینید، با من بیاد ببینید. این روایت خصاله از امیرالمؤمنین علیه السلام. المؤمن لا یغش اخاه. نه غش نکنه با لا یغش اخاه ولا یخونه، خیانت نمیکنه بهش. ببین امر نیست، داره خبر میده. ولا یخذله ولا یتهمه ولا یقول له انا منک بری. ببینید وقال علیه السلام اطلب لاخیک عذرا. ببینید این لسان الان امر شد، قبلی ها امر نبود. ما تو دستگاه خودمونی، من در واقع ریشه این که این حرفا در اومد از کجا در اومد؟
اگر این مقصودتون بود که خب قدیمی هم انقدر متوجه بودن که وقتی حضرت مثل این که میگن اعاده نداره نماز مثلا،
گفتم خبر در مقام انشاء، خبر در مقام جمله خبری دراتش بر وجوب آکده.
چیزی که میفرمودید فکر کنم مستقش این
نه باشه. حالا ببینیم، حالا اجازه بدید ببینیم همینا چه اتفاقاتی میفته. حالا ببینیم از همینا چه اتفاقاتی میفته. ببینید من چقدر شیخ صدوق دقیق آورده، میگه حضرت اینا رو فرمود قال امیرالمومنین و قال علیه السلام اطلب. او یه قوله، این یه قوله. ببینید یکم دقیق بشی، اتفاقا من اینجا میخوام اخباری بشم، میخوام به مر لفظ توجه کنم. ببین اما یه روایت دیگه قال قد قال صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی حرم من المسلم دمه و ماله. حرم اینم خبری ها، اما حکم ایجاب، حکم تحریمیه، حکم الزامیه. قال صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث فی المؤمن لا یستحسن. عبارت رو نگاه کنید، این سیاق رو شما ازش چی میفهمید؟ میخوایم با اینا کار کنیم، میخوایم با اینا کار کنیم. تو نظام اصول متعارف میگه آقا همش مستحب همش مکروه. من از زمان عبلت اصول فکر بهتون میگفتم آقا مأخذ این که ریشه اصلی این که ما یه امر یا حمله بر استحباب میکنیم یکی بر وجوب میکنیم چیه؟ اینو پیدا کنید. بیا عده زیادی میزنن به اجماع، پس ما بعدا رو اینها، اینا برامون ثمره داره. من بعدا رو سیره آقا برسیم که بحث تمام بشه، بعد رو سیره آقا و امام در مورد حکومت براتون مثال میدم تو بحث فرهنگ، میبینیم چه ثمره ای داره این بحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
اکبر.
می‌سوالی بپرسیم
بعد از این جلسه
حاجا یه لحظه، این بین تدریستون ممکنه به خاطر اینترنت این الان این دو تا فرنوش خط بشه؟
نه حالا اونجوری شما اونجا رو اگه
بعضی وقتا یه نگاهی بندازید مثلا
اینجا هم هست قشنگ معلومه دوستان.
آره اینجا هم بله، اینجا هم علامت میکروفون،
علامت میکروفون اینو که میزنید درخواست دادیم
قطع میشه کلا میره.
قطع استاد چون
از وقتا این نگاه بندازه بلند میمونه خدا. حالا ما اینجا نشستیم،
ما مثل ما که نشستیم اینا هم نشستن اونجا استاد. اینجا نگاه بکنید
حالا ببینیم. چشم بله چشم آیون، اگر سوالی صحبتی هست من در خدمتم.
قطع استاد
روشن کردم. بله بله آیونی که